جناب ادیبزاده، جام جهانی به گفته شما بعد از 4 سال انتظار امروز آغاز میشه. اولین پرسش این است که روسیه چطور تونست همه مشکلات رو برطرف بکنه و این جام جهانی رو بدون خسارت زیادی برگزار بکنه؟
من فکر میکنم که خودتون میدونید که به هر حال جام جهانی بعد از بازی های المپیک مهمترین رویداد ورزشیه که وقتی واقعا شروع میشه خیلی از اخبار سیاسی رو هم حتی تحت شعاع قرار میده. این گرونترین جام جهانی تاریخ با بودجه‌ای بیش از 9 میلیارد یورو که برای بیش از 3 میلیارد و نیم شاید 4 میلیارد مردم جهان از طریق تلویزیون ها نمایش داده میشه، یک رویداد مهمه و به هر حال مسکو از امروز که روز پنجشنبه هست پایتخت سیاره توپ گرده و به هر حال ما چون ایرانی هستیم به نوبه خودم آرزو میکنم که تیم ملی ایران موفق بشه. بازی گشایشی بین عربستان و روسیه است و به هر حال به طور طبیعی ولیعهد عربستان هم در جایگاه مخصوص هست. خیلی از رؤسای کشورهای غربی به طور دیپلماتیک این جام جهانی رو بایکوت کردن، تحریم کردن و این مراسم گشایش نرفتن به دلیل که به هر حال میدونیم که آقای پوتین با وجود این که میخواد چهره خودش رو به عنوان یک قدرت نرم نشون بده اما به دلیل حمایت از بشار اسد و جنگ‌های اوکراین به هر حال و زندانیان سیبری که اعتصاب قضا کردن الان به خاطر مسائل حقوق بشر و به هر حال قدرت طلبی آقای پوتین، تمام اینها یه مقدار لکه‌دار کرده این جام جهانی رو. ولی من فکر میکنم که 64 بازی که یک بازیش امروز انجام شده بین عربستان سعودی و روسیه میزبان همین جام جهانی و به هر حال در 12 ورزشگاه و 11 شهر، اما یه چیزی که خیلی اهمیت داره، آقای پوتین سعی کرده که از این جام جهانی برای بهتر کردن چهره خودش استفاده بکنه. میبینیم تمام شهرهایی که در واقع 11 شهری که در این جام جهانی میزبان یا دو تیم ملت‌های مختلفن تمام در قسمت اروپایی قرار داره و این هدفش نشون دادن یک واقعا روسیه متنوع به ویژه از لحاظ جمعیته. به عنوان مثال در کازان نیمی از جمعیت ارتودکسن بقیه مسلمونه. به هر حال میزبان جام جهانی من فکر میکنم که خب یعنی آقای پوتین بیشتر میخواد تصویر روسیه رو نشون بده، هرچند که گزارش هایی که اومده در برخی از اتومبیل های تو این شهرها سمبول های نجات پرستی دیده میشه و این یکی از اون مسائلی که واقعا امیدواریم این جام جهانی رو لکه‌دار نکنه.
جناب ادیبزاده، اتفاقا به پرسش من پاسخ دادید. نظرم این بود که اگر یادتون باشه در جریان افتضاح به اصطلاح فیفا نام قطر و روسیه پیش اومده بود که احتمالا حتی ممکن بود که بازی ها پس گرفته بشه. البته به این پرسش شما پاسخ دادید. حالا بفرمایید که نظرتون رو بفرمایید در مورد دو کشور، کشور میزبان شما یعنی فرانسه و کشور موتن شما یعنی ایران، راجب این دو تیم ممکنه بفرمایید نظرتون چی هست؟
درباره روسیه من به خدمتتون بگم که روسیه شاید یکی از معدود میزبان‌هایی است که شانس اینکه بره به مثلا دورهای پایانی حتی فینال و جام جهانی رو تصاحب کنه نیست. 6 بار میزبان‌ها قهرمان جام جهانی شدن، از جمله فرانسه در 1998 و برزیل 2 بار و جام جهانی پیش آلمان بود و همین تیم‌ها الان بختدار واقعا این بردن جام جهانی هستن. شوک جام جهانی هم یه روز مونده به اون واقعا رخ داد. اون آقای لوپتگی بر مربی تیم اسپانیا اخراج شد که این اصلا خیلی واقعا عجیب غریب بود چون این اسپانیا یکی از رقبای ایران در دور گروهیه. اما درباره ایران من باید بگم که خب این تیم ملی در واقع سزاوار حکومتی مثل جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه اگر نگاه بکنید میبینید که این کم تدارکترین تیمیه که به جام جهانی رفته، یعنی اصلا بازی های تدارکاتی نداشته. اگر بشه گفت مثلا سیرالئون رو آورده بودن که اصلا یه تیم روستاییه یا تیمای خیلی ضعیف، هیچ تیم بزرگی حاضر نشد با ایران برای بازی های دوستانه یا بره به تهران یا اینکه اصلا حتی بیرون از ایران هم مسابقه بده. و خود آقای کیروش مربی این تیم هست، برای دومین بار در تاریخ تیم ایران رو به جام جهانی آورده، اون خودش میگه که هیچ کشوری حاضر نیست با ما بازی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که این تیم ملی اگر نتونه موفق بشه، ضربه‌شو به طور کلی از مسئولان فدراسیون فوتبال، یعنی بی برنامگی، یعنی ناآشنایی اونها به مسائل روز، به مسائل فوتبال، چون میدونید فوتبال فقط خود اون بازی‌های مثلا گل زدن و اینا نیست، مسائل اقتصادی است، مسائل سیاسی است، مسائل اجتماعی است. الان شعاری که برای همین تیم ملی فیفا انتخاب کرده 80 میلیون یک نبض و یک قلب، یعنی 80 میلیون نفر واقعا در انتظار اینن که ببینن این تیم ملی چیکار میکنه. و آیا این تیم ملی با این انتظار مردم همخوانی داره؟ به نظر من نه. به هر حال من امیدوارم که تیم ملی ایران بتونه دست کم بازی‌های آبرومندی نشون بده و حالا اگر به دور دوم رسید که دیگه این یه شاهکاره.
جناب ادیب‌زاده، یک سوء تفاهم پیش اومد وقتی من صحبت میزبان کردم، در واقع صحبت میزبان کشوری رو کردم که دهه هاست شما و من در اون زندگی میکنیم. چه خوب که راجب روسیه صحبت کردید، ولی مایل بودم راجب کشوری که از نزدیک در همین پاریس ورزش اون رو دنبال میکنید نظرتون رو بگید.
فرانسه یکی از بخت‌های قهرمانی در این جام جهانیه. شاید برزیل، آلمان، آرژانتین، اینها تیمایی هستن که خب خیلی روشون به قول معروف شرط بندی شده. برای فرانسه یک تیم متفاوت، جوون، حد اکثر مثلا بازیکنایی داره بین 19 ساله 23 ساله و تقریبا میشه گفت که بیشتر اونها در باشگاه‌های بزرگ اروپایی بازی میکنن، مثل پوگبا که در منچستر یونایتد و خیلی ها که الان همینطور باشگاه‌های بزرگ به دنبال اونن. یک مربی خوب داره به اسم دیدیه دشام و یک پشتوانه قهرمانی جهان در 1998 که الان 20 سال گذشته و فرانسوی‌ها باز هم امیدوارن که بتونن دومین ستاره روی پیراهن اونها نقش ببنده و بتونن قهرمان بشن. بر اساس واقعا پیشبینی‌های یک شرکت یا یک مؤسسه بزرگ اقتصادی در آمریکا، گلدن سایکس، اونا گفتن که برزیل شانس اوله از نظر تمام مسائل که حتی از هوش مصنوعی هم استفاده کردن. گفتن برزیل شانس اوله، ولی سه تا تیم دیگه هم هستن که اینا شانس دارن. یکی از اونها فرانسه است و بلژیک گفتن اوتسایدره. به قول معروف دیدی که در مسابقه های اسبانی یه دفعه یه اسبی که اصلا کسی روش حساب نمیکنه میاد و قهرمان اون دوره میشه. بلژیک هم گفتن یکی از اوتسایدر هاست، یکی از شانس های قهرمانی است. باید ببینیم که واقعا در این یک ماهی که شروع شده از امروز این جام جهانی به کجا میرسه، چه رویدادهایی هست. از نظر من که یه روزنامه‌نگار ورزشی ام، این یک جشن بزرگ فوتبال که آغاز شده.
به عنوان آخرین پرسش میخواستم نظرتون رو راجع به یک مسئله تکنیکی بپرسم. الان هفته هاست که یک جدلی وجود داره در مورد استفاده ویدیو برای داوری یا کمک داوری. به کوتاهی نظرتون چی هست؟ این درسته یا درست نیست؟ آیا احساسات و شور و شعف ورزش رو از بین نمیبره؟
نه، به نظر من این خیلی کار خوبیه که از ویدیو استفاده میشه، به خاطر اینکه به هر حال بشر همیشه اشتباه میکنه، چشمش اشتباه میکنه. در طول این دوران بسیار طولانی، مثلا بیش از 60 سال جام جهانی، در 70 سال جام جهانی، خیلی وقتا شده که واقعا اشتباهی رخ داده که مسیر یک جام جهانی رو اصلا تغییر داده. در همین آزمایشایی کردن، از هر 4 تا اشتباه یکیش اشتباه انسانی بوده. اما در استفاده از ویدیو که 1000 بازی رو مورد آزمایش قرار دادن، در 31 بازی فقط یک اشتباه شده. این نشون دهنده اینه که این وسایل تکنیکی که الان در اختیار همه جا قرار گرفته، در فوتبال هم مورد استفاده قرار میگیره، میتونه بسیار مهم و سودمند باشه. جلوی یه مقدار از اعتراض ها و به هر حال گاهی برخورد خشن تماشاگرا رو، همه این چیزا رو بگیره.
جناب ایرج ادیب‌زاده، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید از همین استودیو که به هر حال دهه ها خود شما در همین رادیوی بین‌المللی فرانسه برنامه های بسیار زیادی رو تولید کردید. ممنونم که به پرسش های من پاسخ دادید.
منم خیلی سپاسگزارم، واقعا منو سورپرایز کردید، بازم کشوندید به رادیوی بین‌المللی فارسی و امیدوارم شما هم موفق باشید آقای قاسم بگیلو.